همراه باشید تا پایان برنامه امروز زربان. خب خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم. شما در لابلای صحبت‌هایتان در بخش اول برنامه امروز زربان و بعضی از علامت‌ها و نشانه‌های بیماری اشاره کردین، اما اگر مشخصاً بر ما و شنونده‌های خوب برنامه از علائم بیماری بگوین بسیار از شما سپاسگزار میشیم.
بله، الان خب ما دیگه از سنین نوجوانی مراقب این دختر خانم‌ها هستیم. وقتی خانمی میاد، دختر نوجوانی با سیکلای نامرتب، علائم پرمویی، جوشای چرکی داره، ریزش مو، و جالبه بدونین اینا به علت افزایش هورمون مردانه ریزش موی مردانه دارن، یعنی در جلوی سر مو خالی می‌شه. گاهی ضایعات پوستی تیره رنگ توسی تو کشاله ران، زیر بغل، زیر سینه ها دارن. در کل الان هم خیلی جاهای دنیا اقتصاد بهداشت واقعا مهمه.
بله،
وقتی ما این علائم رو دیدیم دیگه ممکنه نیاز به بررسی هورمونی هم نداشته باشه. یه خانومی میاد با تابلوی کلینیکی PCO، این علائم افزایش هورمونای مردانه، ما اینا رو زودتر بذاریم رو درمان. من اینو بگم، اتفاقا تو این صحبتی که کردین، امروزه تو بیمارای PCO هم واقعا درمان پیشگیری بسیار مهمه و ثابت شده این عزیزان اگه وزنشون رو 10% کم کنن، یعنی مثلا یه خانم PCO 80 کیلو مراجعه میکنه، ما میگیم خانم فکر نکن ما بخوایم تو 50 کیلو بشی، حدود مثلا 70 کیلو بشی.
بله،
خیلی اینا یه دفعه سیکلای ماهیانه شون بر میگرده و ثابت شده در اینا ریسک فشار خون، چربی خون، بیماری دیابت به طور مهم کم میشه وقتی وزنشون رو کم کنن. برای همین مکررن توصیه میکنه سازمان بهداشت جهانی که به این خانوما بگین با اصلاح سبک زندگی که یک تغذیه درست و ورزش مکرر و روزانه، اینا سعی کنن دائم وزنشون رو به ایدئال برسونن. هرچی وزن به ایدئال برسه هم ریسک ناباروری اینا کم میشه و حاملگی های خوبی خواهند داشت.
بله،
پس هم تو که گفتم ما دیگه اینا رو از نوجوانی تحت نظر داریم. حالا یه خانومی فعلا هم میخواد ازدواج نکنه یا بچه نمیخواد، من اینو از این جهت میگم که عزیزان به خصوص ماماناشون، مادراشون، خانواده ها بسیار نگرانن. اولا بهترین درمان برای مرتب کردن سیکل ماهیانه این خانوما قرصای ضد بارداریه. اصلا نگران نباشن، قرص ضد بارداری باعث ناباروری نمیشه. تحقیقات بسیار زیادی شده تو جوامعی که خانوم ها حتی 10 سال 15 سال هم قرص ضد بارداری خوردن، به هیچ وجه ریسک ناباروریشون افزایش پیدا نکرد.
هدف شما از تجویز قرص ها یا گلی های ضد حاملگی چیست؟ هدفیه که سیکل ماهانه یا مریضی ماهانه یا همون بی‌نمازی منظم شوه یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنین؟
از این که بیاد سیکلا مرتب بشه و اون قرص باعث مهار کردن و فروکش کردن هورمون مردانه تو اینا میشه. برای اینکه مشکل تختان پولیکیستیک هم تو هورمونای مغز، هیپوتالاموس، هیپوفیز و هم تو تختانه، یعنی تو 3 مقطع این مشکل ایجاد میکنه. وقتی ما قرص رو به خانوما میدیم، قرص ضد بارداری، و فقط هدفمون نیست سیکل مرتب بشه.
بله،
هدفمون اینه با مهار کردن هورمونای مردانه سیکل هم مرتب بشه. وقتی مهار شد میاد خیلی عوارض تختان پولیکیستیک رو توی عزیزان کم میکنه. اینو از این جهت اشاره میکنم که وقتی ما به خانومای جوان، دختر خانوما تجویز میکنیم، بعد یه مدتی مراجعه میکنن که خانواده اجازه ندادن ما استفاده کنیم چون گفتن که قرص ضد بارداری باعث ناباروری میشه. اینو از این جهت میگم که اصلا عزیزان نگران نباشن، قرص ضد بارداری بسیار بسیار سالیان سال مطالعه کردن، هیچ وقت ریسک ناباروری رو افزایش نمیده.
بله.
ولی خود بیماری تخمدان پولیکیستیک به نفسه و ذاتش جوریه که بله ریسک ناباروری تو یک سری این خانوما وجود داره.
خب ما در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. این بحث بحث بسیار مفصلی است، بحث سندرم تخمدان‌های پولیکیستیک یا PCO که خب نمیشه در یک برنامه جمعش کرد. انشالله ما در برنامه آینده باز هم در خدمت خانم دکتر معینی خواهیم بود و این بحث را ادامه خواهیم داد و اطلاعات تکمیلی را انشالله تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد از زبان خانم دکتر معینی، کارشناس خوب برنامه ضربان. همینطور که خوب متوجه شدید، این سندروم یا این بیماری که وجود داره میتونه که همراه با خطراتی باشه، از جمله نازایی که خب بحث خیلی مهمی است و خانواده ها بسیار اهمیت میتن و این مسئله علائمی داره، دلایلی داره که همه اینا بحث شد. ای که تغییرات هورمونی ایجاد میشه، ای که چاقی به هر حال ارتباط داره با این تغییرات هورمونی و خود چاقی میتونه که یکی از ریسک فاکتورها باشه که خب در ارتباط صحبت شد، یک مقداری هم در ارتباط با قرص های ضد حاملگی که تجویز میشه خانم دکتر صحبت کردن و ای که هدف چی هست از تجویز این قرص ها یا عرض کنم که گلی ها. خب شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. از طریق سایت ما هم به هر حال میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، برنامه های مختلف را بشنوید، parstoday.com/dari. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده، تشکر میکنم از خانم دکتر و خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان بر رشد تجارت با معیارات مدرن بین المللی تاکید کرده، میگوید که تجارت افغانستان باید اثرات سنتی بودن خودش بیرون شود. مسئولان اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان امروز 13 نمایشگاه تقویت روند اقتصاد افغانستان را با همکاری وزارت‌های صنعت و تجارت و اطلاعات و فرهنگ در کابل افتتاح کردند. محمد عاطف دایی مشاور حقوقی اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران گفت در این نمایشگاه بیش از 100 غرفه محصولات تولیدی افغانستانی به نمایش گذاشته شده که 50 غرفه آن به زنان افغانستان اختصاص یافته است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان نیز در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت امارت اسلامی از روز اول به قدرت رسیدن به خاطر رشد سکتور خصوصی و سرمایه گذاران تلاش کرده و از آنها حمایت نموده است. و تأکید کرد که تجارت افغانستان باید از حالت سنتی بودنش بیرون شده با وسایل پیشرفته مدرن با جهان رقابت کند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت تأکید کرد که باید افغانستان از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی تبدیل شود. نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت جستجوی راه‌هایی برای کمک به افغانستان در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای نظیر فرمت مسکو به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست. حسن کاظمی قمی در گفتگو با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک تصریح کرد فرمت رایزنی مسکو در مورد مسائل افغانستان با هدف یافتن راه‌هایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور برگزار شد. و وی همچنین گفت تهران بر این باور است که برای جلوگیری از تهدید تروریستی باید یک کمیته امنیتی و تبادل اطلاعات با مقامات افغانستان ایجاد شود. این سیاستمدار ایرانی پس از نشست رایزنی‌های فرمت مسکو درباره مسائل افغانستان که در روسیه برگزار شد گفت کشورهای منطقوی همسایه با افغانستان باید در چارچوب یک کمیته هماهنگ کننده یا کمیته امنیتی با افغانستان کمک کنند. وی در این حال با تاکید بر این که این امر به این دلیل نیست که کشورهای همسایه افغانستان باید با روش‌های مانند کمپین‌های نظامی برای مبارزه با تروریسم متوسل شوند، افزود که می‌توان از طریق آموزش نیروها، تبادل اطلاعات و تأمین تجهیزات به کابل کمک کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در این حال تاکید کرد که وضعیت و ثبات افغانستان نیز ارتباط مستقیمی با ایجاد یک دولت فراگیر و مردمی دارد. با گفته وی آخرین نشست فرمت مسکو با هدف یافتن راه‌های برای کمک به کابل و همچنین راه‌های بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان به ویژه مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت فراگیر برگزار شد. نشست مسکو با موضوع افغانستان روز چهارشنبه هفته گذشته بدون حضور نمایندگان کابل و حکومت طالبان با حضور نمایندگان 14 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. رئیس زنان سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه گفت زنان افغانستان به طور نظامند در حال حذف شدن از جامعه هستند. سارا کنیبز در پیام توییتری گفته است که زنان افغانستان از بیشتر مشاغل، مکاتب و حتی پارک ها در حال حذف شدن هستند، اما روش های غیر قابل تصوری به مقاومت ادامه می دهند. و افزوده است که این هفته مقاومت زنان افغانستان و ایستادگی زنان سازمان ملل متحد در کنار آنها را به طور مستقیم شاهد بوده است. در همین حال کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید توقیف خودسرانه زنان معترض در افغانستان سواد کشور را تضعیف میکند. خانم دیکر امروز در توییترش نوشت زنانی که در مورد حقوق خود صحبت میکنند افغانستان را تهدید نمیکند، اما توقیف‌های خودسرانه ثبات را تضعیف میکند و قطعا صلح آمیز نیست. او خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و همکارانش شده است. گفتنی است که بیش از دو هفته پیش ظریفه یعقوبی یکی از زنان معترض و چند نفر دیگر از همکاران او در یک نشست خبری در غرب کابل توقیف شدند. بر اساس اعلام سخنگوی دولت سوئیس، نخستین جلسه هیئت مدیره صندوق سپرده‌گذاری پول‌های بلوک شده بانک مرکزی افغانستان در ژنو برگزار شد. یکی از سخنگویان دولت سوئیس اعلام کرد اعضای هیئت مدیره صندوق سپرده‌گذاری که مدیریت 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوک شده بانک مرکزی افغانستان را به عهده دارد، نخستین جلسه کاری خود را دیروز دوشنبه در ژنو برگزار کردند. این سخنگو جزئیات بیشتری از این جلسه ارائه نداده است. ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان اخیراً از واشنگتن به یک صندوق سپرده‌گذاری به نام صندوق پولی مردم افغانستان انتقال یافته است. اعضای این صندوق وزیر خارجه سوئیس، سفیر آمریکا در سوئیس انورالحق اهدی، رئیس پیشین بانک مرکزی و شاه محمد مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان هستند. پیشتر کارشناسان افغانستانی انتقادهای شدیدی را از بلوکه شدن و یا افتتاح صندوق سوئیس با اعضای معرفی شده مطرح کرده بودند. منتقدان بر این باورند که مسئولین گذشته صلاحیت تصمیم گیری درباره این دارایی‌ها را ندارند. معاون راهبری و برنامه‌ریزی سازمان ملی تعلیم و تربیت اطفال ایران از فراهم شدن امکان راه اندازی کودکستان اطبا به دست شهروندان خارجی در ایران خبر داد. مسئول تهرانی فرجاد گفت اطباء خارجی مطابق شیوه‌نامه‌ها می‌توانند خدمات مرتبط با نیازهای خودشان را با تأسیس کودکستان تأمین کنند. و افزود مجوز این کار را سازمان ملی تعلیم و تربیت اطفال به صورت ویژه صادر می‌کند. تهرانی فرجاد گفت افرادی که این کودکستان‌ها را راه اندازی می‌کنند باید در قالب مؤسسات حقوقی و زیر نظر چارچوب‌ها و شیوه‌نامه‌های مرکز ملی تعلیم و تربیت طفل فعالیت کنند.
مؤسسه حقوقی باید بیان با پروتکل ها و چارچوب هایی که اعلام میشه سامان بگیرن، به عنوان کسایی که میخوان یعنی چه خدماتی رو به کودکان با تابعیت های غیر ایرانی داشته باشن، سامانه و شیوه نامه‌ای که براش تدارک دیده شده رو باید بیان خودشون رو با اونا مطابقت بدن، میشن اون قوانین بالادستی ما. طبق اون چارچوب و معیارها میان از این خدمات استفاده میکنن و با ترجمه صلاحیت ها و ویژگی هایی که اونجا تصدیق شده مجوزشون رو از طریق سازمان ملی تربیت کودک به عنوان مرکز حقوقی دریافت میکنن و تابع اون قوانینی باید عمل بکنن که اونجا تصدیق شده.
یک باب مکتب با هزینه 15 میلیون افغانی با حمایت کشور سیبیدم در ولسوالی کشم ولایت بدخشان افتتاح شد. جزئیات را از همکارم خاوری بشنوید.
مسئولان کمیته سویدن در زون شمال شرق یک باب مکتب متوسطه را در منطقه وحدت آبادی وحشی از مربوطات ولسوالی کشم بدخشان افتتاح نموده میگویند این مکتب 15 میلیون افغانی هزینه برداشته است که در حدود 400 دانش آموز دختر و پسر از آن مستفید می شوند. فیض الله هویدا رئیس کمیته سویدن در زون شمال شرق میگوید کار ساخت این مکتب 2 سال پیش به حمایت مالی کشور سویدن آغاز شده بود که اکنون تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. بر گفته آقای هویدا این مکتب دارای 6 کلاس درسی می باشد که با تمام تجهیزات آماده شده است.
روز ما شاهد افتتاح مکتب متوسط نواد وحشی در قریه وحدت آباد نواد وحشی ولسوالی کشم ولایت بدخشان بودیم که مکتب از طرف دفتر کمیته سویدن مدت 2 سال قبل از امروز شروع شده بود و با هزینه 15 میلیون افغانی کار ساختمانی مکتب به پای اکمال رسیده. در حدود 400 نفر از اطفال ذکور و ناس از این مکتب مستفید می شود.
عبدالمعبود سکندری معاون تدریسی ریاست معارف بدخشان که در محفل افتتاح این مکتب حضور یافته بود میگوید از میان 618 باب مکتب در ولایت بدخشان 231 باب آن فاقل ساختمان می باشد که در نتیجه آن هزاران دانش آموز در فضای باز مصروف فراگیری آموزش می باشند. معاون تدریسی ریاست معارف بدخشان می افزاید تلاش ها برای ساخت و ساز تعمیر برای مکاتب فاقل ساختمان جری دارد.
در بدخشان 138 تعمیر خامه داریم، 73 تعمیر نیمه خامه داریم و 238 تعمیر پخته داریم و 231 تعمیر نداره، فضای باز است که شاگردان در درس میخوانند زیر خیمه و در زیر آسمان کبود. مجموعاً 680 باب مکاتب داریم در بدخشان. دیگه 1,75,887 شاگرد طبقه اوناس داریم در مجموع و 2,10,125 شاگردی ذکور داریم که مجموعاً 3,86,011 شاگرد داریم.
امان الله چهره رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بدخشان در این برنامه گفت مردم ولسوالی کشم علاقه زیاد به علم و دانش دارند و اکنون اعمار این مکتب کمک میکند تا کودکان و جوانان چند قریه در این ولسوالی دسترسی مستقیم به مکتب و آموزش داشته باشند.
این مردم ولسوالی کشم واقعا مردم مجاهد پرور و مردم علم پرور میباشند. یک نوید و یک ملده است و این آبادی برای شما و یک رسوالی بسیار زیبا و سرسبز که بخصوص و این مکتبی که در اینجا به شما اعمار شده از طرف کمیته محترم سویدن این یک بسیار زوامی نیک است.
مولوی هدایت الرحمن که به نمایندگی از ولسوالی کشم در این برنامه اشتراک ورزیده بود ضمن قدردانی از فعالیت های چشمگیر نهادهای امدادرسان مخصوصا کمیته سویدن در این ولایت افزود حکومت محلی بدخشان در هر گونه شرایط از مؤسسات و نهادهای امدادرسان که در 20 سال گذشته کنار مردم این ولایت قرار گرفته و در بخش های مختلف کمک و همکاری کرده اند حمایت نموده و برای تأمین امنیتشان کار میکنند.
دیگر تشکری میکنم از کمیته سویدن و از فعالیت های اتحاد که ما را در ولسوالی که شما در سایر نقاط ولایت بدخشان در راستای اعمار و بازسازی مکاتب و مدارس و نیروشفاخانه ها و کلینیک ها همکاری کردن جهان سپاسگزاری و تشکری میکنم و انشاءالله برای تمام کمیته های خیریه ای که از بیرون در سرزمین افغانستان و خصوص در ولایت بدخشان دیگر اینها میان به خاطر فعالیت و همکاری و یعنی خدمات ارزنده را به این سرزمین میخواهند که انجام بدن، سراپا ما در خدمتشان هستیم و انشاءالله سراپا حمایتشان میکنیم، حمایت مالی، حمایت جانی، هر نوع حمایتی که انشاءالله ما همراهشان همکار هستیم.
در همین حال برخی از باشندگان محل از افتتاح این مکتب استقبال نموده، از فاقد تعمیر بودن تعداد زیاد از مکاتب دیگر در این ولسوالی نیز شکایت میکنند. صبغت الله باشنده وحدت آباد وحشی میباشد. او میگوید 16 سال پیش در این منطقه فقط یک کلاس درسی محلی از سوی کمیته سویدن ساخته شده بود که با گذشت زمان و افزایش تعداد دانش آموزان اکنون شاهد افتتاح یک باب مکتب متوسطه در این نقطه میباشند. کمیته سویدن در زون شمال شرق در 4 بخش تعلیم و تربیت، معلولیت، صحت و انکشاف روستایی کار میکند که اکنون در نقاط مختلف عملا فعالیتشان ادامه دارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
این بخش خبری را با خبری از زلزله اندونزیا به پایان میبریم. شمار قربانیان زلزله 5.1 ریشتری در اندونزیا به 252 نفر افزایش یافت. مقامات اندونزیا با اعلام اینکه دست کم 377 نفر در این زمین لرزه مجروح شدند، از ناپدید شدن 31 نفر نیز خبر دادند. این در حالی است که شمار آوارگان این زمین لرزه به بیش از 7000 نفر رسیده است. مرکز لرزنگاری اروپا مدیترانه اعلام کرد در این زمین لرزه در عمق 5 کیلومتری سطح زمین با وقوع پیوست و کانون آن در 74 کیلومتری جنوب شرقی جاکارتا پایتخت اندونزیا گزارش شده است. سال 2004 وقوع سونامی در اندونزیا که از مناطق زلزله خیز جهان محسوب شد به مرگ حدود 230 هزار نفر منجر شد. عصرتان بخیر تا ساعت 6 به وقت افغانستان.
دل من یاران زمانه، ناسپاس نامی دفانه. دل من یاران زمانه، ناسپاس نامی دفانه. عشق شان خالی و ریایی، رای شان عقوبه جدایی. عشق شان خالی و ریایی، رای شان عقوبه جدایی. دل من شکوه نکن، دل من شکوه نکن، از کس و ناکس دل من. دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من. دل من زراز عشق و عاشقی بس دل من. دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نامرد را شناختی دل من. آدم ها را شناختی دل من، دل من دنیا را شناختی دل من، مردان و مردان را شناختی دل من، عشق آدم ها را شناختی دل من. دل من یارانه کجا شد، از وفا گفت بی وفا شد. دل من یارانه کجا از وفا گفت بی وفا شد ای کسی وفا ندارد با جز از مدا ندارد ای کسی وفا ندارد با جز از مدا ندارد دل من شکوه نکن دل من شکوه نکن از کس ناک از دل من دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من دل من زرازی عشق و عاشقی بس دل من دل من دنیا را شناختی دل من مرد نامرد را شناختی دل من عشق و آدم را شناختی دل من دنیا را شناختی دل من مرد نامرد را شناختی دل من عشق آدم ها را شناختی دل من
در خدمت شما هستیم. از پخش امروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت تهران بر این باور است که برای جلوگیری از تهدید تروریستی باید یک کمیته امنیتی و تبادل اطلاعات با مقامات افغانستان ایجاد شود. حسن کاظمی قمی پس از نشست رایزنی‌های فرمت مسکو درباره مسائل افغانستان که در روسیه برگزار شد گفت کشورها و همسایگان افغانستان در چارچوب یک کمیته هماهنگ کننده یا کمیته امنیتی به افغانستان کمک کنند. وی تصریح کرد باید از طریق آموزش نیروها، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات به افغانستان کمک کرد و کشورهای همسایه در این زمینه با کابل همکاری کنند. به گفته نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، مسائل امنیتی در پرتو تهدیدات تروریستی یک موضوع جدی است، زیرا تروریسم مرز نمی‌شناسد، در حالی که نبود امنیت و بی‌ثباتی در افغانستان کشورهای همسایه و کل منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی در عین حال تاکید کرد وضعیت و ثبات افغانستان نیز ارتباط مستقیمی با ایجاد یک دولت فراگیر و مردمی دارد. نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت فرمت رایزنی مسکو درباره مسائل افغانستان با هدف یافتن راه‌هایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور است. وی در دیدار با سفیر روسیه در تهران هم گفته بود تهران و مسکو برای پایان دادن به بحران افغانستان عزمی مشترک دارند. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان اظهار کرد در این دیدار درباره همکاری‌ها و نگرانی‌های مشترک از جمله تروریسم و حامیان آن در افغانستان بحث و تبادل نظر شد. شنوندگان گرامی، در برنامه قبل در خصوص تصویب کلیات طرح ایجاد سازمان ملی اقامت اتباع خارجی در مجلس شورای اسلامی ایران مطالبی تقدیمتان شد. بیشترین تعداد مهاجرین خارجی در جمهوری اسلامی ایران مربوط به مهاجرین افغانستانی است. سید حمیدرضا کاظمی نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی ایران در توضیح طرح تأسیس سازمان ملی اقامت گفت با توجه به فضایی که جمعیت 5 میلیونی اتباع خارجی در ایران در حوزه اشتغال و دیگر حوزه ها ایجاد کرده، یک مجموعه یا سازمان باید ساماندهی مهاجرین خارجی را به عهده گیرد. وی افزود قرار نیست به کسی اقامت یا تابعیت بدهیم. حداقل آخرین وضعیت مهاجرین باید مشخص و ساماندهی شود. همچنین قانونی یا غیر قانونی بودن حضور آنها را این سازمان باید مشخص کند. کاظمی تصریح کرد مجلس به دنبال ارتقای جایگاه دستگاه متولی است تا با برنامه مدون بتواند وضعیت اتباع خارجی را در کشور ساماندهی و مدیریت کند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران هم گفت شورای متشکل از 30 دستگاه با اولویت کاری اجتماعی طبق طرح سازمان ملی اقامت تشکیل خواهد شد. ابوترابی گفت این شورا پس از بررسی شرایط اتباع خارجی متقاضی سرمایه گذاری در ایران به تناسب میزان سرمایه گذاری به آنان اقامت 1 ساله، 3 ساله، 7 ساله یا ویزه می دهد.
ما یه شورای عالی هماهنگی مرکب از 30 تا دستگاه دیدیم. زیل وزیر کشور. اینها شورای هماهنگی سازمان ملی مهاجرت تشکیل می ده. انجام میشه. توی دل این کار سرمایه گذاری به تناسب آورده‌ای که در کشور داره 1 ساله، 3 ساله، 7 ساله یا ویزه اقامت میگیره. دیگه ویژه کسیه که نیاز نیست بعد از مثلا 3 سال یا منقضی شدن مهلت اقامتش دوباره بیاد مصاحبه و دوباره فرایند اون چنانی طی کنه. سرمایه گذاری تعیین اون مبلغ جایگاهش تو شورای هماهنگیه که به نظر هیئت وزیران میرسه و به صورت آیین‌نامه ابلاغ میشه.
یک هیئت اقتصادی خراسان رضوی به ریاست ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی روز گذشته به هرات سفر کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در پایانه مرزی دو قارون تایباد در جمع خبرنگاران گفت این هیئت اقتصادی هیئت مشترک خراسان رضوی و هرات است که تاکنون بعد از تحولات افغانستان برگزار نشده بود. و اظهار داشت مسائل مربوط به تجارت، حمل و نقل، صادرات سوخت، پایانه‌های مرزی و گمرکات محورهای اصلی بازدیدها و جلسات مسئولان خراسان رضوی و هرات است. و افزود امید است که این سفر و گفتگوها منجر به روانسازی مبادلات ترانزیتی ایران و افغانستان در مرز زمینی دو قارون شود و سطح مراودات تجاری میان دو کشور افزایش پیدا کند. در نتیجه مشارکت کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل نوسازی مکاتب ولایت خراسان رضوی در مشهد مقدس، مکتب 12 صنفه سید الشهدا علیه السلام ویژه اتباع خارجی در منطقه 5 تن آل عبا افتتاح شد. این مکتب ظرفیت ثبت نام 400 دانش آموز ایرانی و اتباع خارجی را در هر شیفت درسی دارد. 1/3 دانش آموزان این مکتب اتباع خارجی و بیشترشان مهاجرین افغانستانی هستند. خانم ماها کاشور رئیس دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد در مراسم افتتاح این مکتب از سیاست فراگیر جمهوری اسلامی ایران در قبال خدمات آموزشی برای پناهندگان قدردانی کرد. سید امیر شوشتری مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت سال گذشته 75,000 دانش آموز اتباع خارجی در این ولایت مشغول به تعلیم بودند، اما امسال این رقم به 95,000 دانش آموز رسیده است. نمایشگاهی از آثار سوختنگاری یک هنرمند افغانستانی در تهران برپا شده که تا 3 قوس یا آذر ادامه دارد. در این نمایشگاه 16 اثر هنری از خانم ابراهیمی هنرمند جوان افغان به نمایش درآمده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه هدف از برپایی آن را تمرکز بر توانمندسازی هنرمندان افغانستانی اعلام کردند. این نمایشگاه در فرهنگسرای رازی تهران میزبان علاقمندان به هنر است. دعوت میکنم گزارش همکارم نرگس جعفری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را از محل این نمایشگاه بشنوید. صداهای موجود در این گزارش به ترتیب مربوط به خانم ابراهیمی هنرمند افغان، آقای ناطقی مدیر فرهنگی دفتر آیت الله محقق کابلی در تهران، خانم مهدی پور معاون آفرینش و اجرای فرهنگ سرای رازی و برخی فعالان فرهنگی افغان است.
هنری که در دلهای چوبهای سوخته نقش می‌بندد.
در این نمایشگاه 14 تا تابلو سوخته‌نگاری روی چوب کار شده و دو اثر هست که معرق ساق گندمه که ترکیب شده با هنر سوخته‌نگاری.
این نمایشگاه با عنوان چوب و هنر سوخته‌نگاری در زمینه خطاطی، طراحی، طبیعت بیجان و چهره‌نگاری در قالب 16 اثر در قلب تهران به نمایش گذاشته شده است.
تصاویر شهدای شاخص دو تا کشور و تصاویر ماندگاری که در حقیقت از یک قداستی برخوردار هستند بر مبنای آیات قرآن کریم و تصاویر بسیار ماندگار و ماندنی تاریخی دو تا کشور سبب می شود که فرهنگ ها بیشتر چهره شوند و برجسته شوند.
برگزار کنندگان هدف از برپایی این نمایشگاه را تمرکز بر توانمندسازی هنرمندان افغانستانی میگویند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه تا کنون شناسایی هنرمندان آماتور و حرفه‌ای بوده و از طرفی این نمایشگاه با تمرکز بر توانمندسازی مهاجرین افغانستانی مقیم تهران در حال برگزاری هستش.
نمایشگاهی که زمین ساز گفتمان فرهنگی میان دو ملت یک دل و همزبان است.
به نظر ما این نمایشگاه کمک میکنه که یک گفتمان شکل بگیره، گفتمان فرهنگی. ما در یک تمدن، در یک حوزه هستیم، حوزه خراسان و افغانستان و ایران یک حوزه فرهنگی است.
بازدید کنندگان از فرصتی که برای هنرمندان افغانستانی فراهم شده بود نیز استقبال کردند.
تکنیکایی که استفاده کردند در زمینه سوخته‌نگاری واقعا جذب شدیم که تلفیق‌های خیلی جالبی داشت از هنرهای معاصر و سنتی و همچنین هنرهای کلاسیک.
اگر ما بتونیم تعاملات فرهنگی و هنری خودمون رو در قالب هنر بین دو کشور ایران و افغانستان قرار دهیم و برگزار کنیم، قاعدتاً می‌تونیم یک بحث همبستگی و وحدت ملی و جهانی رو برقرار کنیم.
علاقه‌مندان می‌توانند تا 3 آذر ماه به فرهنگسرای رازی برای بازدید مراجعه کنند. نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. گروه موسیقی افغانستانی با نام اخوان پیشتر در جشنواره موسیقی نواحی ایران در شهر گرگان شمال ایران حضور پیدا کرده و به اجرای موسیقی محلی افغانستانی پرداخت. حمید سائل سرپرست گروه موسیقی افغانستانی اخوان در حاشیه این جشنواره موسیقی گفت: هنر موسیقی به سبب برخورداری از اصوات دلنشین و اشعار پرمعنی از ابزار مهم برای اتحاد و یکپارچگی اقوام محسوب می شود. سرپرست گروه موسیقی اخوان افزود: موسیقی زمینه ساز تقویت دوستی ها و رفاقت ها بین هنرمندان و مخاطبان در اقوام مختلف می شود. وی با اشاره به شباهت های ذاتی و ساختاری موسیقی ایران و افغانستان اظهار کرد: موسیقی دو کشور ریشه یکسانی دارند، اما یک سری خرد فرهنگ های موسیقیایی در هر دو کشور وجود دارد که سبب تفکیک موسیقی دو کشور می شود. سائل گفت: در سالهای اخیر شاهد هجمه موسیقی های ناهمگون به موسیقی اصیل افغانستانی هستیم، اما تلاش داریم با تکیه بر فرهنگ غنی موسیقی افغانستان موسیقی اصیل خود را از گزند آسیب ها صیانت کنیم. وی افزود: برگزاری جشنواره ها هرچند در حوزه فرهنگ ثمرات زیادی به همراه دارد، اما اصلی ترین دستاورد چنین رخدادهایی ایجاد همگرایی جوانان اقوام مختلف با یک دیگر است. یک هیئت ایرانی پیشتر با هدف سرمایه گذاری در پروژه های شهری با شهردار کابل پایتخت افغانستان دیدار کرد. نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل در گفتگو با ما در مورد دیدار مولوی عبدالرشید شهردار کابل با حسن شیرازی مستشار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و هیئت همراهش گفت: دیدار شهردار کابل با هیئت ایرانی با هدف بازدید از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری در کابل بود.
بدون شک شهرداری یا شهرولی کابل یکی از نهادهای کلان خدماتی در خط کشور و در خط افغانستان است و بدون شک هر کس از هر کشوری که به خاطر سرمایه گذاری و بعضی همکاری ها در خصوص موارد جدید خدمات شهری در دنیا و حتی مسائل فرهنگی داشته باشه در اداره شهرولی کابل برای شاد باد است و شهرولی کابل بعد از آنالیز و بعد از تحلیلی که صورت میگیرد بدون شک میتونه سهمکاری رو با هر شرکتی داشته باشه و دوستانی که از سفارت ایران تشریف آوردن به همراه یک سرمایه‌گذار ایرانی هدفشان بیشتر بازدید از پتانسیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهر کابل بود و بدون شک ما یک آمادگی قبلی در قسمت بعد از مواردی که نیاز به صحبت باشه صحبت کردیم و شهرولی کابل خودتان می‌دونید که یکی از نهادهای کلان خدماتی کشور هست و در این راستا با سفارت‌های متفاوت می‌تونه که مراودات داشته باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان لطف قسمت دوم نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که بصیر محصل طب بود، به همین خاطر از روز شامل شدن به دانشکده طب همه او را دکتر گفته صدا می کردند. یکی از کسانی که همیشه او را دکتر گفته صدا می کرد خواهرش ماهگل بود که ازدواج کرده بود و یک فرزند هم داشت. مدتی بود که هر از گاهی ماهگل به خاطر سردرد به برادرش بصیر گله میکرد و از او میخواست که برایش تابلت مسکن معرفی کند یا با خودش بیاورد. چون دردها شدت نداشت خیلی نگران نبودند، ولی اینکه هر از گاهی تکرار میشد سبب شد تا بصیر به خواهرش پیشنهاد بدهد که برای خاطر جمعی یک عکس سیتی اسکن از سرش بگیرد و به یک متخصص نشان بدهد. ماهگل هم پیشنهاد برادرش را پذیرفت و عکس گرفت. بصیر سیتی اسکن را به یکی از اساتید دانشکده طب نشان داد. در آنجا بود که با خبر ناگواری مواجه شد. در سر خواهر او یک غده یا تومور جا خوش کرده بود که هم تومور خطرناکی در نوع خودش بود و همین که در جای خطرناکی از مغز جای گرفته بود. بصیر به شدت ناراحت بود، اما مشکل اصلی این بود که نمی‌دانست این موضوع را چگونه به خانواده‌اش، به خصوص خواهرش بگوید. و اما اینک ادامه ماجرا.
میگو مرد، تو هم متوجه ازی شدی کمی دکتر چقدر چورت و فکر میکنه؟
اما تو دفعه فکر است. زن امیرم میخواستم خودم بگویم برات.
حال تا میال خو، ما این رقم بچه خدا ندیده بودم. خدا کنه که خیریت باشه مرد، میترسم.
تو خو نمیشه زن، صدایش کو ازش پرسان کنیم چی گپ شده، قضیه چی بوده.
راست میگی، همیده فکر مهمج نگشته، از بس فکر ما خراب.
خو نمیشه چوبشیش، باید پرسان کنم.
صدا کنم بصیر، آجان مادر بصیر، دکتر مادر.
دکتر سنگ بیا
بله
بیا
مادر جان. بله
بیا دکتر.
بیا بچه میک چند دقیقه
بچه شمینال میایم.
میگم زن، شاید به دانشگاه کدام اتفاق افتاده، چی میفهمم عاشق شاید کدام دختر شده باشه.
حال عاشق شدن خویقه تشویش نداره. تشویش داره مخ از خدای مکی بچه اگانتان رو در خود پیدا کنه.
این آمد مادر جان.
آن آمد چون باشه.
بله مادر جان، با ما کار داشته؟
بیشی جان مادر، بیشی هم اینجا پولی، اینجا
تکیه. ای زنده باشی بچه. دکتر صاحب، پریشان مالم میشی، خیریت خواست. سر اصل مطلب رفتم گپ بزن.
راست میگه بچه، پریشان مالم میشی. نکنه که به دانشگاه کدام اتفاق برات افتیده و ما خبر نداریم.
با ما بگو جان پدر، ما را به تشویش انداختی.
چطور بگویم پدر جان؟
گپ بزن.
یک چیز میگم پدر جان، بر شرطی که خودتان و مادر جان وارخطا نشوید.
اوی خدا خیر پیش کنه بچه. حالا توی گپ ها را میزنی، همین رقم گپ میزنی، خود زیادتر ما را وارخطا میسازی. حالا بگو گپ چی است بچه.
خب میدانن یک مدت میشد که ماگل از سردرد شکایت داشت.
ای خو گپ نو نیست جان مادر، او را خو ما خود ما خبر داریم.
بله.
امی دیروز خوارت هم اینجا بود، چند دقیقه سرش درد گرفت. اون از ام دسکاولک خود یک دانه تبلیت کشید و نوش جان کد کدم یک گلاس او خورد. چقدر جان خودت دعا کد جان مادر، الهی خیر ببینی بچه.
خب البته مادر جان، کاش همین قسمی بود.
بله. صبر کو زن، صبر کو. دکتر صاحب چرا نمیگی چی شده؟ یه قسمی خوم زارترق ما میکنی، گپ بزن.
خدا نکنه بگو گپ چی سو بچه.
اگه اجازه بتن من گپ میزنم. من به خاطر این سردردهای ماگل با ماگل پیشنهاد کردم که بره یک عکس سر خود بگیره.
خوب گفتی.
خب اون به گفت من گوش کرد.
خیر ببینم.
عکس گرفت. امروز رفتم از لابراتوار عکسش گرفتم، باز به یک از امی استادای دانشگاه ما نشانش دادم.
الهی درد داخل تنبینم بچم، تو بسیار بیادر دل سوز هستی.
زن اجازه بتوی باقی گپاشه بزنه. خوب
حال چرا چوب شدی؟ راست میگه، باقی گپتا بگو بچم.
فقط خواهش میکنم که وارخطا نشوین. میفهمین استادم یعنی دکتر سمی گفت که
گپ بزن،
گفت که یک قده بسر ما گل است.
یا خدا
تو چی گفتی بچه؟
خدا خودش را
مسعی شنیدم. مزاق نمیکنی او بچه؟
البته مادر جان، دکتر گفت که این یک اتفاق خوب است.
او دکتر اوش بسرش بوده یا نی؟ میگه بسر دخترم خود دست، باز میگه که اتفاق خوب است.
البته من توضیح میتونم پدر جان.
حاجت به توضیح نیست، هم تو بد کدی هم او دکتره.
راست میگه؟
میشه که هر کس سردر شد فوراً بگوین که بسرش خود دست.
دکتر ها که این چیز را میفهمه.
پدر جان اجازه بتونم من توضیح میتونم دیگه.
Thank you.
پدر و مادرم حق داشتن. برشان سخت بود که قبول کنن دخترشان بسرش قده است. البته من خودمان به شک افتاده بودم، چون زیاد شنیده بودم که بهترین دکترام گاهی وقتها به تشخیصشان اشتباه میکنن، یا عکسی گرفته شده گاهی مشکلاتی داره که دکترها رو به اشتباه میندازه. برای خاطر جمعی مجدد عکس گرفتیم و علاوه بر استادم به دانشگاه به چند دکتر مغز و اعصاب نشان دادم. متاسفانه همه یک چیز میگفتن، یک قده به یک جای بسیار حساس که باید فوری عملیات میشد. وقتی به خوارم گفتم که باید دوباره عکس بگیره به تشویش شد، ولی برش گفتم که عکس قبلی مشکل داشته و از این گپا، اما بالاخره باید حقیقت برش میگفتم. اوم خیلی زود
دکتر صاحب چی شد؟ عکس جدید ما به دکتر نشان دادی؟
بله بله نشان دادم خواهر جان.
خود دکتر چی گفت؟ از مغز تو چیزام اثری هست یا نه دکتر صاحب؟
دکتر گفت که خدا سر خوارت روشنی کرده.
خیلی خدا را شکر چیزی نبوده. خدا را هزار مرتبه شکر.
خب البته چطور بگم؟
چی شده؟
متاسفانه ماگل جان خودت به سرت یک قده داری.
چی گفتی؟
چی میگی؟ چی میگی دکتر سر؟ ای چی مذاق به جایی که میکنی؟ حال درسته من یکان دفعه مذاق میکنم گپای الهی میزنم، ولی این مذاق
جان. یک دقیقه صبر کن
جواد جان.
بله
من میفهمم که تو مذاق ها نباید بکنم، مذاق نمیکنم، از راستی میگم.
وای
به خاطر اطمینان عکس دوم گرفتیم، ولی متاسفانه
یا خدا بدبخت شدم.
ببین خوار جان، ماهول جان، خدا سر کلگی ما روشنی کرده.
چی میگی بسیر جان؟ ما گل به سر خود قده داره، باز میگی خدا سر ما روشنی کرده؟ نمیخوایم این روشنی را.
گوش کن
جواد، چی گپس که
جواد جان، جواد جان، قده ای که به سر ما گل است معمولا خیلی دیر تشخیص داده میشه.
خب
یک وقت تشخیص داده میشه که بیخی کار از کار تیر شده باشه.
خب
اما دکتر میگفت که شکر خدا چون زود تشخیص داده شده با عملیات درمان میشه، تداوی میشه.
از راستی میگی بسیر؟
چرا باید دروغ بگم جواد جان؟
چی بگم؟ خدایا چی مصیبت باشه؟
بعد از اینکه به ماگل موضوع گفتیم، راضی ساختنش برای عملیات یک جنجال دیگه بود، اما سرانجام هر قسمی بود راضی شد. البته چاره‌ای هم نداشت. روز عملیات خوارم اشک کل گیما را کشید.
جواد جان اگه من صد نبرامدم جان تو جان بچیم.
ماگل تو رو به خدای گپاره نزن، گپاره اینا کن. خودت که شنیدی دکتر چی گفت؟
تو دکترها رو نمیشناسی، از این گپا زیاد میزنن. اونا خرویشان نمیشه که به مریض خود مستقیم بگوین که تو میخوایی بمولی.
صبر کن صبر کن بسیر. چی بسیرم گپ الهی میزنم؟
خاک بیادره که خودش
خود گپ پس تو گپا رو نزن.
چی بگویم؟ بخواره کم وقت و خود چی بگویم؟ مجبور است یک چیزی بگویم که به من امید بوده دیگه نی؟
بس کن ماگل جان، تو به خدا بس کن، من اونجا گرد خونه.
خب چی گفت چی خبر؟ خواره جان قشقی جواد به اشاره رو نکش، توکلت به خدا باشه، بخیر عملیاتت به خوبی انجام میشه، باز از امون غذای مزدار جور میکنی و دور هم جمع میشیم دیگه. گپ بس است. اونه نرس آمد که خودت بر اتاق عملیات. قوی باش خوار جان،
مراقب بچه‌م باشی. ای خدا جان، من دخترم از خودت میخوایم. ای خدا، همه خودت من جوانی دخترکم رحم کن.
زن میگم قریب 6 سال شد، چرا که ماتل میکنم؟
نکنه کدام اتفاق بد بر ما گل افتاده باشه؟
جان مادر دانت از خیر واکو جواد جان، ولی آس خدا پیش روی من گپا را نزن. و جای گپای الهی بیشه قدوا و سناکو
بخش
دختر نازنینم کم در تو خدمت نکده.
مادرت راست میگه، چوب باش تو، گپ یاد نداری گپ نزن.
نزن نزن نزن، در این وقت بچه مصاب من خراب است.
مادر جان، جواد جان، عملیات مغز اعصاب معمولا زمان زیاد میبره، 8 ساعت، 9 ساعت، حتی بعضی وقتا بیشتر. بستگی به عملیاتش داره، تشویش نکنید.
اونا سیل کنن، اونا دکتری طرف میه، سیل کنن. اونا بخیر، خوبی اومد.
سلام سلام، وقتتون بخیر.
مانده نباشین دکتر صاحب.
تشکر، زنده باشین
دکتر صاحب. اول که مانده نباشی، دخترم چطور از
گپ بزن مکم...
از دخترم بگو دکتر.
زبان آرام باشین.
گپ ترق شدم.
شما آرام باشین، باید براتون خوشخبری بدم که خدا را شکر عملیاتش با موفقیت انجام شد.
شکر
بیمارتون حال عمومیش خیلی خوب.
خدایا شکر، خدایا شکر،
شکرت هزار بار شکرت خدایا.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام پروردگار شریف و صابر، دلم با سلام هر روزی خوش است که به شما و بارگاه ملکوتیتان میگویم. ای آفتاب مهر و لطف، سلام من بر شما و خاندان پاک و مطهرتان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. ترنم بارانی دیگر باریدن گرفت و ما سلام میکنیم و شما دوستان عزیزی که چون همیشه در زیارت حضرت امام رضا علیه السلام با ما همراهید.